ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 17 مهر ماه. مفصل خواهیم پرداخت در این برنامه به جنگ گروه حماس علیه اسرائیل و شما را از آخرین تحولات مطلع خواهیم کرد. پیش از همه چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رسانه‌های اسرائیلی بعد از ظهر دوشنبه خبر دادند که شمار شهروندان کشته شده این کشور در جریان حمله گروه حماس به 800 تن رسیده است. وزارت بهداشت حماس در غزه هم از رسیدن تعداد کشته‌های این منطقه به 560 نفر خبر داد. شمار زخمی‌های دو طرف هم به بیش از 5000 نفر رسیده است. افزایش ساعتی تعداد کشته‌ها و زخمی‌های دو طرف در درگیری‌های اخیر در حالی روی داده که خبرگزاری رویترز از انجام مذاکراتی با میانجیگری قطر زیر نظر آمریکا برای آزادی زنان و کودکان اسرائیلی اسیر شده در اعضای آزادی 36 زن زندانی فلسطینی در اسرائیل خبر داد. هنوز هیچ یک از مقامات رسمی این خبر را تایید نکردند. در همین حال به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر روز دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از تل آویو به گوش رسید و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون این شهر منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات یک سخنگوی فرودگاه بن گوریون اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه را رد کرد و گفت که تصاویر منتشر شده مربوط به رهگیری یک موشک در اطراف این منطقه بوده است. همزمان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داده و گفت که از این به بعد برق، آب و سوختی به این منطقه وارد نخواهد شد. ساعتی پیشتر هم مقام‌های درمانی در غزه از افزایش شمار کشته شدگان در این منطقه خبر دادند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اتفاقات رخ داده برای آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله بیهوش شده در مترو را مسئله‌ای کاملا شفاف و روشن دانسته که به گفته او ممکن است هر روز در هر جای کشور رخ دهد. آقای وحیدی بدون ارائه جزئیات تازه گفت این اتفاق از سوی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در حال پیگیری است. این اظهارات در حالی بیان می شود که منابع حقوق بشری نسبت به بی اطلاعی از وضعیت آرمیتا گراوند ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی یک گروه مستقل به این پرونده شدند. وبسایت هنگاو شامگاه یک شنبه خبر داد که آرمیتا گراوند همچنان در کما به سر می برد و پدر و مادرش از روز جمعه نتوانستند او را ببینند. با گذشت بیش از 48 ساعت از وقوع زمین لرزه در استان هرات افغانستان، نگرانی ها درباره بیشتر شدن تعداد قربانیان و رسیدگی به وضعیت بازماندگان در حال افزایش است. بیش از 2000 نفر در پی زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 کشته شدند و 10000 نفر هم آواره شدند. در همین حال ابهام ها درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت مصدومان و آوارگان از سوی گروه طالبان ادامه دارد. یکی از مصدومان این زلزله روز یکشنبه به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد این چنین گفت:
دیشب ما رفته بودیم بیرون در داخل شهر، اونجا خیمه زدیم به خاطر که ترس و وحشتی که داشتیم که دوباره پس لرزه نشه، و زیاد مردم به بیرون دیشب را تخریب کردن.
در همین حال گزارش‌هایی درباره ایجاد محدودیت‌هایی از سوی گروه طالبان برای حضور زنان در مناطق آسیب دیده و کمک به زنان زیر آوار مانده منتشر شده است. و خبر آخر این که در ادامه برگزاری تجمعات هفتگی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات تجمعاتی برگزار کردند.
اختلاف کم بشه،
مشکل ما حل میشه،
به دولتی ندیدیم،
بس که دروغ شنیدیم.
این تجمعات در چندین شهر از جمله تهران، رش، اردبیل، اصفهان و ایلام برگزار شده است. در دو سال اخیر بازنشستگان بخش‌های مختلف جامعه ایران به تناوب تجمعات اعتراضی پرتعدادی را برگزار کردند.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدید تازه ترین خبرها رو. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. خواهیم پرداخت مفصل به آخرین تحولات درباره جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما را مطلع خواهیم کرد از تازه ترین اتفاقات در این باره. اوکراین ضمن محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل نگران این است که بحران جدید در خاورمیانه توجه‌ها را از جنگ روسیه علیه این کشور منحرف کنه. بیشتر خواهید شنید در این رابطه. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران هفته گذشته جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد که واکنش‌های متعددی رو هم برانگیخت. محمد نوریزاد فعال سیاسی محبوس پیامی صوتی رو از زندان اوین در این رابطه ارسال کرده. بخشی از این پیام رو هم در انتهای مجله عصر خواهید شنید. خب برنامه رو آغاز میکنیم با تازه ترین تحولات درباره جنگ اسرائیل و حماس. همراه میشیم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام درود بر شما، برامون بگید از آخرین وقایع و تحولات به خصوص در اورشلیم که میدونم آژیر خطر، آژیر قرمز بارها امروز به صدا در اومده.
بله جیم، با درود به شما و شنوندگان. امروز چندین موج حمله راکتی به طرف شهرهای اسرائیل صورت گرفت. جالب این است که غیر از اورشلیم هم تل‌آویو و هم بندر هرسلیا که در شمال تل‌آویو و دورترین فاصله رو داره تا غزه هدف حمله راکتی قرار گرفت. البته همه اون راکت هایی که به این طرف نشانه گیری شده بود توسط سامانه ها رهگیری شدن. راکت هایی اما به شهرهای جنوبی تر اصابت کرد که در اونجا آسیب زیادی وارد کرده و چند نفری رو هم زخمی کرده. مسئله اصلی که در ساعات اخیر رخ داده یک درگیری سنگینی هست که در مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان در جریان، ظاهراً باندی از شبه نظامیانی که هنوز معلوم نیست وابسته به کدام گروه بودن در صدد رخنه به شمال اسرائیل بودن. ارتش اسرائیل بلافاصله واکنش نشون داده بعد از اون خمپاره اندازی هایی که در روزهای اخیر در جریان بود. به موازات اون یک باند از شبه نظامیان حماس وارد منطقه زیکیم در جنوب اسرائیل شده بودن. پلیس و نیروهای امنیتی اعلام کردن که اون باند رو کاملا از پای در آوردن. همزمان با این ما میبینیم که نیروی هوایی اسرائیل عملیات سنگین بمبارانی رو داره در بخشی از غزه عملی میکنه.
و خانم رام، یکی از مسائلی که نگرانی ایجاد کرده وضعیت افراد خارجی در اسرائیل هست، حالا افرادی که در اونجا شاغل بودن یا توریست بودن. همکنون چه وضعیتی دارن این افراد؟ وضعیت فرودگاه ها به چه صورت هست؟ پروازها وضعیتشون چگونه است؟
روز شنبه که این عملیات غافلگیر کننده حماس رخ داد، آخرین روز از یک تعطیلات سه هفته‌ای اعیاد پاییزه یهودیان بود. تعداد زیادی از شهروندان خارجی، معمولاً از یهودی ها یا حتی گردشگرهای خارجی، به اضافه مقدار زیادی از زائران مسیحی در این دوره به اسرائیل میان و اونها همگی غافلگیر شدن با این مسئله. الان دولت‌های خارجی دارن اعلام میکنن که تعداد زیادی از شهروندانشون در این عملیات هم کشته شدن و هم در میان روبوده شدگان به نوار غزه هستند. دولت آمریکا تایید کرده کشته شدن دست کم 9 تن از شهروندانش رو و همزمان با اون دارن بررسی میکنن که چند تا از آمریکایی ها، چند آلمانی و چند انگلیسی هم در بین اون روبوده شدگان به غزه وجود دارن. در کنار اون تعداد زیادی ما کارگر خارجی هست که از تایلند، نپال، چین، نادر کارهای ساختمانی، مزارع کشاورزی که بوتا کار میکردن، شمار زیادی از اونها هم کشته شدن و حتی چندین دست کم 11 تایلندی در بین روبوده شدگان به نوار غزه هستن. این همه باعث شده که دولت‌های خارجی به تکاپو بیفتن.
خانم رام، به روبوده شدگان اشاره کردین، آیا مشخص هست چه تعداد افرادی تا کنون به گروگان گرفته شدن و روبوده شدن توسط گروه حماس؟
ارتش اسرائیل خب تایید میکنه که تعداد بسیار زیاده. سازمان جهاد اسلامی فلسطین دیشب زیاد نخال دبیر کلشون رسما اعلام کرد که بیش از 30 تن از اون ربوده شدگان در دست اون گروه هستند. حماس هم گفتش که ما بیشتر از 100 نفر در دست ما هستند. این تقریبا کم و بیش همون تعداد ناپدید شدگانی هست که خانواده های اسرائیلی دنبال عزیزانشون میگردن و این از نظر اسرائیل یک فاجعه بسیار بزرگه. البته خبرگزاری های مختلف امروز گزارش دادن که با میانجیگری قطر و مصر یک تلاش های شروع شده که دست کم زنان و کودکان و دختران رو که رو بوده شدن معاونه بکنن در برابر 36 زندانی زن فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل بودن. ارتش اسرائیل گفت اصلا چنین مذاکراتی در جریان،
البته هنوز به صورت رسمی در این رابطه اظهار نظری انجام نشده.
درسته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید. اما همونطور که اشاره شد، یکی از اولین جزئیات که در پی حمله حماس از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل منتشر شد درباره به گروگان گرفته شدن ده ها تن و انتقال اونها به داخل خاک غزه بود. بسیاری از کسانی که تاکنون خانواده های اونها با رسانه ها صحبت کردن نوجوانان و جوانانی هستند که در یک فستیوال موسیقی در نزدیکی نوار غزه آخر هفته خودشون رو می‌گذروندند. رادیو فردا با سیگال کوهن، مادر یکی از این گروگان‌ها در روستایی در نزدیکی اورشلیم و اشکلون صحبت کرده که فرزند خودشو از طریق عکس‌های منتشر شده شناسایی کرده.
הבן שלי זה אליה כהן, הוא בן 27, הוא היה במסיבה ב...
من مادر ایلیا کوهن هستم، او 17 سال است، گروگان گرفته شده و حالا در غزه است. این ماجرا رو دوست دخترش برام تعریف کرد. اونها شنبه حدود ساعت 7 صبح در یک پارتی بودند. پارتی توی فضای باز طبیعی توی یک منطقه نزدیک مرز غزه برگزار شده بود. حدود ساعت 7:30 صبح فرانسوی‌ها ازشون خواستن منطقه رو ترک کنن. دوست دخترش میگه سوار ماشینامون شدن و به سرعت حرکت کردن. بعد بهشون گفته شد که ماشینا رو رها کنن و فرار کنن. اما یهو نیروهای فلسطینی حماس ما رو محاصره کردن و شروع به تیراندازی و پرتاب بمب به سمتشون کردن. دوست دختر پسرم زیر جنازه ها مونده. اینطور بود که زنده موند و ماجرا رو برامون تعریف کرد. اون ایلیا رو دیده که از زانو و مچ پا زخمی شده و دارن میبرنش. وقتی رفتن از زیر جنازه ها اومده بیرون و به بیمارستان رسونده شده. چند ساعت بعد عکسش منتشر شد و روی اون به زبان اسرائیلی نوشته بود که دستگیر شده، زخمیه و الان توی یکی از بیمارستان‌های غزه بستریه. صبح روز یک شنبه از مرکز پلیس با من تماس گرفتن و می‌خواستن درباره شکایتم اطلاعات بیشتری به دست بیارن. من قبل از اون به اونا گفته بودم که پسرم ناپدید شده. ظهر یک شنبه هم از ارتش با من تماس گرفتن تا اطلاعات بیشتری بگیرن و مطمئن بشن که عکسی که در رسانه‌ها منتشر شده پسرمه. این تماس‌ها تا الان چیزی رو عوض نکرد و من نمیدونم چطور باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم و چطور باید حلش کنیم. واقعا نمیدونم.
سیگال کوهن بود، مادر یکی از افراد گروگان گرفته شده توسط گروه حماس.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب، روزنامه وال استریت جورنال گزارش منتشر کرده بود درباره نقش پشت پرده ایران در تدارک عملیات تهاجمی حماس علیه اسرائیل که سخنگوی ارتش اسرائیل این مسئله را تکذیب کرد. امروز هم معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان فاینر در رادیو ملی آمریکا NPR در پاسخی به پرسشی درباره گزارش این روزنامه گفت که نه آمریکا و نه اسرائیل شواهدی در زمینه نقش مستقیم ایران در این حملات در دست ندارند، اما جمهوری اسلامی ایران با دهها حمایت از حماس همدست این گروه است. همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی روی خط تلفن هست، همراه ماست تا ما را مطلع بکنه از آخرین وضعیت در غزه. ایلیا.
بله مهدی، در این ساعت‌ها شاهد تشدید حملات در غزه هستیم، طور که گزارش‌ها حکایت می‌کنه، گزارش‌هایی که منابع فلسطینی و منابع عربی دارن منتشر می‌کنه. از حدود یک ساعت پیش بمباران بسیار شدیدتر از ساعت‌های قبل از اون شده و وزارت بهداشت فلسطینی شماره کشته شدگان در حملات اسرائیل رو از روز شنبه تا الان 560 نفر اعلام کرده. مهدی، منابع فلسطینی میگن که این بار به شهروندان هشدار داده نمیشه که من خودشون رو تخلیه کنم، منطقی که اسرائیل قصد زدن اونها رو دارن و این مسئله تعداد کشتشدگان رو داره بیشتر میکنه تعداد قربانیان رو. همچنین افرادی هم فرار کردن از خونه هاشون که نزدیک مرزهای غزه با منطقه اسرائیل هست، فرار کردن به عمق نوار غزه که اون مناطق هم هدف قرار گرفته، از جمله اردوگاه جبالیا، بازار مرکزی اردوگاه جبالیا هدف حمله اسرائیل قرار گرفت که در این حمله تعداد زیادی از فلسطینی ها کشته شدند.
ایلیا، بریم سراغ لبنان. ارتش اسرائیل اعلام کرد که افراد مسلحی که از خاک لبنان نفوذ کرده بودند رو کشته. شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های اسرائیل در شرایط فعلی تحرکات از سمت لبنان باشه. موضع گروه حزب الله در رابطه با حمله حماس به اسرائیل چه بوده؟
مهدی، حماس که همراهی کرد با بخش حزب الله، همراهی کرد با حماس از نخستین ساعت اون حمله و گفت همراه هست با حماس و گروه های فلسطینی و در تماس است با گروه های فلسطینی و در با اونها هماهنگی میکنه در مورد اطلاعات. اما رویترز به نقل از یکی از مسئولان حزب الله لبنان گزارش داد که این گروه تا الان اقدامی انجام نداده علیه اسرائیل. تا اینجای کار دو فرد مسلح وارد اسرائیل شدن از لبنان و در این شمالی اسرائیلی که اونها کشته شدن. ترجیح ها بر این هست که این دو فرد از گروه های فلسطینی باشن نه از گروه های لبنانی. خب درگیری های در مزروی داد یک منطقه در اسرائیل هدف قرار گرفت که اسرائیل به اون پاسخ داد و طی چند ساعت هم بعضی از مواضع در لبنان بنابر اعلام ارتش لبنان توسط توپخانه ارتش اسرائیل بمباران شد.
گمانه زنی رسانه های منطقه ایلیا چه بوده؟ آیا گروه حزب الله خودش رو درگیر این جنگ خواهد کرد؟
نگرانی وجود داره، نگرانی بسیار وجود داره، به خصوص صحبت هایی که مطرح میشه از سوی گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، چه در سوریه، چه در لبنان و چه در عراق. این نگرانی بسیار وجود داره که این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق بیفته جنگ گسترش پیدا میکنه. اما در این حال تلاش های از سوی کشور عربی برای آرام کردن اوضاع وجود داره. کشورهای عربی بسیار از اونها مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی مشورت هایی را آغاز کردن برای بازگردان آرامش به منطقه و این بازگردان آرامش نیازمند به میانجی هست. همینطور که میدونیم اتی امروز در امریکای اتحاد عرب آقای ابوالقید به روسیه رفته، در مسکو با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرده. این گفتگو، هدف از این گفتگوها پیدا کردن راهی برای بازگردان آرامش میان اسرائیل و فلسطینی ها هست.
و ایلیا، بریم سراغ واکنش های جهانی نسبت به حمله گروه حماس به اسرائیل. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا اعلام کرده که بسته کمک های توسعه خودش به فلسطینی ها رو که حدود 700 میلیون یورو هستش بازنگری خواهد کرد و پرداخت ها رو متوقف میکنه. به این دست واکنش ها میتونی اشاره بکنی؟
مکه عمده موضع کشورهای غربی حمایت از اسرائیل بوده. حتی رسانه های اسرائیلی گذاشتن که ساعت پیش کمک های تسلیحاتی از آمریکا به اسرائیل رسیده. الان ما موضع غرب رو داریم، کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، همه از اسرائیل به طور مطلق حمایت کردن، از واکنش اسرائیل حمایت کردن و گفتن اسرائیل حق داره برای حمایت از خودش اقدام کنه. واکنش های داریم از سوی روسیه و چین که سعی کردن موضع میانه بگیرن. حتی چین کشته شدن غیر نظامیان از هر دو طرف، اسرائیل و فلسطینی‌ها رو محکوم کرده. روسیه هم خواستار اون شده که خیشتنداری کنن طرف ها تا راهی پیدا بشه برای بازگشت آرامش میان اونا. کشورهای عربی هم تا اینجای کار به طور عمده موضعی که گرفتن که موضع میانجیگرانه هست برای یافتن راهی به منظور آتش بس در منطقه و این خواسته است که محمود عباس مهدی داشته در تماسی که با سران کشور عربی گرفته بعد از ظهر امروز.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در امارات متحده عربی. اما به رغم فراز و نشیب در روابط اخیر اوکراین و اسرائیل، اوکراین صراحتاً حملات حماس به اسرائیل را محکوم و با اسرائیل در مقابله با تروریسم و خشونت ابراز همبستگی کرده. کیف بارها تاکید کرده که روسیه و ایران دشمنان مشترک اوکراین و اسرائیل هستند. همزمان اوکراین نگران است بحران جدید در خاورمیانه توجه جهانیان از جنگ روسیه علیه این کشور را منحرف کند و این به سود روسیه خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
305 بیلبورد تبلیغاتی الکترونیکی شب گذشته در کییف پرچم اسرائیل را به نمایش گذاشتند. به گفته شهردار کییف، این اقدام بیانگر حمایت صریح اوکراین از اسرائیل در برابر حملات غافلگیرانه حماس است. رئیس جمهور اوکراین یک شنبه در پی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت درباره تأثیر حمله به اسرائیل بر وضعیت منطقه و فراتر از آن تبادل نظر کردیم. ولودیمیر زلنسکی بدون اینکه به فلسطین یا وضعیت نوار غزه اشاره کند تأکید کرد همبستگی با اسرائیل و همدردی با قربانیان حملات اخیر را بیان داشتم. اعلام شده دست کم 3 اوکراینی در درگیری های اخیر اسرائیل و حماس کشته شدند. وزارت خارجه اوکراین از نجات یک کودک زخمی در جنوب اسرائیل خبر داد. گفته می شود دست کم 200 شهروند اوکراینی از دولت اوکراین خواستند به خروج آنها از اسرائیل و نوار غزه کمک کند. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی شب گذشته خود جنگ علیه اوکراین و جنگ در خاورمیانه را از نمونه های تروریسم بین المللی برشمرد و جامعه جهانی را فراخوان در مقابل تروریسم متحد شود.
весь світ не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.
Олександр Мережко, رئیس کمیته امور بین الملل در پارلمان اوکراین، اوکراین و اسرائیل را متحد در برابر پلیدی جهانی دانست. او به رادیو فردا گفت اوکراین بارها به اسرائیل گفته پیروزی بر دشمنان مشترک تنها با اتحاد امکان پذیر است.
نمیگویم روسیه یا ایران در حملات اخیر به اسرائیل نقش داشتند، اما ایران صراحتاً از حماس و حزب الله حمایت میکند و روسیه حملات اخیر را محکوم نکرده. موضع اوکراین روشن است. ما از تشکیل دولت فلسطینی حمایت می‌کنیم و همزمان حماس را گروهی تروریستی می‌دانیم. به اسرائیل بارها گفته این موقعیت ژئوپلیتیک من مشابه است، چرا که همسایگانمان خواهان نابودی من هستند. ایران دشمن مشترک من است و نه تنها از تروریست‌های حمایت می‌کند که علیه اسرائیل می‌جنگند، بلکه همچنین حامی تسلیحاتی رژیم تروریستی روسیه است که اوکراین را هدف تهاجم گسترده نظامی خود قرار داده. حملات اخیر به اسرائیل توسط حماس شباهت بسیاری به جنایات نیروهای روس در اوکراین دارد.
حمایت صریح اوکراین از اسرائیل در برابر حملات اخیر در حال است که اسرائیل به رغم ابراز همبستگی با اوکراین در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه همواره درخواست کمک های تسلیحاتی از سوی کییف را رد کرده و به مرور کمک های بشر دوستانه خود به اوکراین را به حداقل رسانده. اکنون نگرانی ها در کییف رو به افزایش است که بحران جدید در خاورمیانه توجه بین المللی از جنگ در اوکراین را منحرف کند و کمک های نظامی به اسرائیل ارسال تسلیحات از کشورهای غربی به اوکراین را بیش از پیش با مشکل روبرو سازد. یک شنبه آنژی دودا رئیس جمهور لهستان این نگرانی را کاملا قابل توجیه دانست. همزمان میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین با اشاره به واکنش رسانه‌های روس به تحولات خاورمیانه گفت صراحتاً میشنویم روسیه در برهم زدن امنیت بین الملل زینف است. دوشنبه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین تشدید خشونت‌ها و احتمال گسترش بحران در خاورمیانه را به شدت نگران کننده دانست، اما از محکومیت حملات حماس به اسرائیل چشم‌پوشی کرد. او همچنین در پاسخ درباره تأثیر احتمالی تنش‌های اخیر در خاورمیانه بر جنگ روسیه علیه اوکراین گفت این تنش‌ها بر مصمم بودن ما برای ادامه عملیات نظامی در اوکراین تأثیری نخواهد گذاشت، اما به گفته وی شک نداریم به مرور حمایت از اوکراین کاهش خواهد یافت. به گفته وی هم اکنون غرب از اوکراین خسته شده. انستیتوی مطالعات جنگ پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را رصد میکند با تحلیل واکنش های روسیه به حمله حماس به اسرائیل به این نتیجه رسیده که کرملین قصد دارد از تنش های اخیر در خاورمیانه برای کاهش حمایت غرب از اوکراین استفاده کند. بر اساس این گزارش، مسکو در پی تاثیرگذاری بر مخاطبان غربی است و برای ترویج این پیام می‌کوشد که گویا تمرکز غرب بر بحران اوکراین باعث شده در جای جای جهان خشونت شعله ور شود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
هفته گذشته نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در ایران جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد. محمد نوریزاد، دیگر فعال سیاسی زندانی، پیامی صوتی رو از داخل زندان اوین در این رابطه منتشر کرده. با هم بشنویم بخشی از پیام محمد نوریزاد درباره نرگس محمدی رو.
یا یکی از ایرانی ترین ایرانی ها اکنون خانم نرگس محمدی.
این تماس از زندان اوین می باشد.
بسا افرادی باشند برای ایران زحمت‌های فراوانی کشیده باشند، اما مثل نرگس بانو از جانشون، از مادرانگیشون، از اون عواطفشون نگذاشتن، پا بر جوانی خودشون نگذاشتن، در هر حال خواستن در گوش و کنار آرام به زندگیشون ادامه بدن. ولی نرگس بانو آمد در متن حادثه‌های طوفانی و خونین قرار گرفت، درست در جایی که یک مرز معین اون طرفتر حرف فیزیکیش بود، جان دادنش بود. درست روزی که او منو بدرقه کرد به زندان اوین و فریاد میزد، شعار میداد و آزادی طلب میکرد، در رو که بستن ما رفتیم داخل، اون ماموری که به صلاح در رو بست به نرگس پشت در دیگه حالا مونده بود اون وقت بیرون زندان، خودت هم همین روزا میاریم تو. اون مأمور نمیدونست که با آوردن نرگس به تو فکر میکرد که مثلا او رو از رو میبره، فریاد او رو خفه میکنه. نمیدونست که زنجیره‌ای از یا حلقه‌ای از یک زنجیره‌ای خواهد بود که نرگس رو بر میکشید، بر فراز می نشانن، بزرگش می کنن. الان تمام اطلاعاتی که تمام سپاهیایی که به نرگس محمدی بد کردن، بد گفتن، بد رفتاری کردن، گام به گام خودشون وسیله‌ای بودن برای بزرگ شدن او، وسیله‌ای بودن برای اینکه او در دنیا بدرخشه. الان نیان نرگس محمدی رو به نتانیاهو و به مریم رجوی و دیگران بچسبونن، نه خیر. من میخوام این رو بگم که نرگس محمدی ها فراوانن. الان مثلا یکی از دوستان من رفته بود بیمارستان، با بهاره هدایت توی سرویس رفته بودن. بهاره هدایت هم الان تو زندان یه نرگس محمدی است. یا دیگرانی که الان تو زندان هستن، چه آقایون، چه جوانها، چه پیرها، چه اونهایی که برای وطنشون و بدون اینکه چیزی برای خودشون بخوان. نرگس محمدی نگفت به من چون وام نمیدید من با شما میجنگم، نگفت چون من میخوام حزب تشکیل بدم نمیگذارید من با شما مبارزه میکنم، نگفت من میخوام قاچاق بکنم، نگفت من اسلحه دارم میخوام با شما بجنگم. نه اصلا او کتک خورد، کتک نزد، او فحش خورد، فحش نداد. وقتی تو شیراز چنگ زدن به موهای نرگس و کشان اطلاعاتی ها روی زمین میکشیدنش، که نرگس میگفتش که شیراز، بچه های شیراز، بچه های اطلاعات شیراز خیلی خشنتر بچه های اطلاعات تهران روی زمین میکشیدن، خود اون اطلاعاتی نمیدونست که در لحظه که چنگ زده به موهاش داشت میکشید روی زمین، نرگس محمدی رو به صلح نوبل، به جایزه صلح نوبل نزدیکتر میکنه.
این تماس از زندان اوین میباشد.
نرگس محمدی درست در یک بزنگاه بسیار بسیار به هنگام جایزه رو برد، نامی از خودش درخشاند که درست انگار نیاز این جامعه بود.
پیام بخشی از پیام محمد نوریزاد از داخل زندان اوین بود برای نرگس محمدی و یا درباره نرگس محمدی که جایزه نوبل صلح رو هفته گذشته دریافت کرد. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو به خصوص در رابطه با تحولات مربوط به جنگ گروه حماس علیه اسرائیل میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.